بسم الله الرحمن الرحیم. درس الفائق، استاد شب زنده‌دار، تاریخ 1 آبان ماه 1397.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین اجل الله تعالی فرجه الشریف. و من اجل ذلک نرتب الآثار الشرعیه المترتبه فی الادله علی عنوان الماء علی المياه الممتزجه بالجس و نحوه مما لا یخلو منه الماء غالبا و الآثار الشرعیه المترتب علی عنوان الذهب علی ما هو المخلوط من و من مقدار یسیر من غیره و الآثار الشرعیه علی عنوان سا من الحنته علی السائل مشتمل علیها و علی شیء یسیر من التراب او طب. فلا ينافي ترتيب الآثار المذكورة على المذكورات والاجتزاء بها في مقام الامتثال. این که اینجا نقطه گذاشته الاجتزاء بها في مقام الامتثال رو جدا کرده از این، این ناتمام، این باید اون في مقام الامتثال تتمه همین کلام است. والاجتزاء بها در کجا؟ فی مقام الامتثال. اینجا ویرگول میخوره. القوله به ان المرجع فی التطبیق هو العقل للعرف، که این القوله مفعول اون لا ینافیه. از این رو باید اصلاح. سیره و اگر شارع جایی که سیره راسخه عقلایی وجود داره بخواد اون سیره رو رد کند، به جوری که کلامش توجیه نشه، تعویل پیدا نکنه، که انشالله این بحثش بعدم خواهد آمد، که اگه شارع بخواد رد کنه باید چه جوری رد کنه، باید اونجا تصریح کنه که دیگه قابل این نباشه که به قرینه اون سیره معناش جور دیگری بود، تصریح کند. اونم بعدم خواهیم گفت که از نظر کیفی باید تصریح کند، گفتن از نظر کمی هم به یه بار و دوبار اکتفا نکنه، در اون صورت مکرر در مکرر باید بگوید تا اون که اون سیره رو به هم بزنه، مثل اون چی که در مورد قیاس کرده مثلا. خب این تتمه این و من اجل ذلک، تتمه حرف دیروزه که خود سیره گاهی باعث می شود که موضوع ظهور پدیدار بشود. ما داریم در چی صحبت میکنیم؟ در سیره هایی که برای استنباط حکم نیست، بلکه سیره ایست که داره چکار میکنه، خودش هم موضوع حکم نیست، که قسم اول بود. از قسم دوم سیره هایی بود که میاد چکار میکنه، باعث میشه موضوع حکم شرعی درست بشه، مثل ظهور، که ظهور موضوع حکم شرعیه. موضوع چه حکم شرعیه؟ حجیت. ما در اصول باب ظواهر داریم، میگیم از ظواهر حجتون شرعن، پس ظهور را موضوع حکم شرعی قرار دادن که حجتون. حالا سیره میاد چی رو درست میکنه؟ همین ظهور رو درست میکنه که موضوع حکم شرعیه. و این ظهوراتی که به واسطه سیره پیش عرف درست میشود، پیش عرف این ظهورات درست میشود به واسطه سیرشون، همین ظهورات موضوع ادله حجیته. چرا؟ چون گفتیم مخاطب به این کلمات همین عرفه. وقتی مخاطب به این کلمات همین عرفند، قهرن شارع از این کلمات همون رو اراده کرده که عرف در اثر این قرینه سیره او را میفهمد، نه چیز دیگری که او را نمیفهمد. معنا نداره مثلا مخاطب یک کسی فارسی زبان است بیان به او با انگلیسی حرف بزنه، که اونم رای برای فهمیدنش نداره. یا نه به فارسی حرف بزنن اما یه چیزای اراده بکنن که قرینه نده، اون اصلش اصلا نمیفهمه. این نقض غرض متکلم است. حالا من اجل ذلک، اینجا به خدمت شما عرض، چون محیط زمینه آماده شده، اینجا یه مطلبی بول گرفته شده که توجه بده به اون مطلب، ولی اینا هم لزومی دیگه نداره، ولی چون زمینه آماده شده این مطلب هم اینجا گفته داره میشه که ما به خاطر همین جهت است که در یه مواردی اخذ میکنیم به کلمات شارع، ولی اینکه اگه دقت بخوایم بکنیم به دقت العقلیه در اون موارد نباید اخذ میکردیم. مثل اینکه شارع چی فرموده؟ فرموده از ذهب و اذا بلغ کذا، مثلا از سکه المسکوکه و ذهبیه اذا بلغ به فلان نصاب زکات داره. ذهب یعنی چی؟ یه ماده خاصیه، غیر از نحاسه، غیر از فلزات دیگر است. خب این که داره میگه وقتی ذهب به اون نصاب رسید زکات داره، یعنی ذهب خالص 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 که هیچ آلیاژ دیگری با او همراه نباشد، یا اگر نه یه مقداره که هست که عرف هم میگه این ذهب است، میگه این ذهب. خب شما ادله این که ذهب وقتی به فلان مقدار رسید کذاست، شما باید چیکار کنید؟ بیاید بگید ذهب خالص خالص خالص، یا نه همین ذهبایی که مردم دارن بهش میگن ذهب، این اگر به اون نصاب رسید که اگه اون خلیط‌هاش رو ازش کسر کنید به دقت دیگه شاید مثلا یه مثقال یا کسری از مثقال یا حتی بیشتر از اون نصابه کمتر باشه. فقها میگن نه، همین که دارن عرف میگن ذهب به این اخذ کنید. بله یه وقت اینقدر خلیطش زیاده که همه عرف هم میگه نه این مخلوط داره، اما اینجوری نباشه. پس بنابراین ما به ادله از ذهب و کذا اخذ میکنیم به خاطر همین که چون در عرف اوغلا خودشون به اینا میگن ذهب، سیرشون بر اینه، وقتی شارع هم میگه ظهورش هم در همین قرار میگیره. اینجا مصداق نیست، اینجا چیه؟ اینجا میخوام بگیم مفهومی که و برداشتش از این کلام شارع همین ذهبهای متعارفه و این هم مصداق ذهب متعارفه، اینو میخوایم. پس این سیره باعث میشه که چطور خودشون وقتی با هم حرف میزنن میگن طلا خریدم، طلا فروختم، من انقدر طلا دارم، اینا مقصودشون از این طلا و اینا چیه؟ همین است. همین وقتی هم شارع میگه طلاتون وقتی به این به این نصاب رسید زکات بده، همونو میفهمن، چون سیره خودشون در اون مقام استعمال کلمه ذهب و اراده معنا از این ذهب همینه، این باعث میشه از شارع هم که میشنون همینو بفهمن. پس در مفهومه نه در مصداق در حق. یا اگر شارع فرموده است که اگر فلان طور شد یک سا مثلا فرض کنید که گندم بده، این یک سا به دقیقه یک سا گندم اینه که خالصا گندم یک سا باشه، اما اگر نه یه خود خار و خاشاک و خاک و اینا همراشه که اگه اونا رو کسب کنیم به دقیقه، این مثلا یه گرم دو گرم سه گرم از اون سا کمتر خواهد بود. آیا این کافی نیست؟ اگه کسی بره از عطاری و جایی که گندم میپوشن گندم بخره و اونم میزون میزون بکشه و بیاریم این سا رو بدیم به موردش، آیا امتثال نکردیم؟ فقها میگن چرا امتثال کرد؟ چرا؟ چون وقتی خودشون با هم حرف میزنن میگن من یک مثلا یک سا گندم خریدم، یک سا گندم دارم، چه همین مقصودشون، همین مفاد مقصودشون. وقتی از شارع هم میشنون این قرینه، این سیره خودشون باعث میشه از کلام شارع هم همین بفهمن. اگه شارع معنای دیگری قصد کنه باید اقامه دلیل کنه، باید قرینه اقامه کنه، بگه آقا نه این کار رو باید بکنن، اینجور باید. خب پس بنابراین میفرماید این موارد که ما تمسک میکنیم این از چه بابیه؟ از باب همین است که میخواییم بگیم در این موارد سیره عقلا و سیره عرف باعث میشه که مفهوم و مفاد این کلمات، نه مفاد و یه چیز دیگه میفهمن در مصداق دارن میان تسامح میکنن. اصلا از زکات وقتی رسید به این مقدار و ذهب رسید به این مقدار، از این ذهب همونی میفهمن که خودشون در محاورات خودشون میگن و هاکذا. نه همه جا نمیتونیم این کارو بکنیم، جایی هست که این کارو نمیتونیم. مثلا فلزا در سن، مثلا میگن آقا 16 سال کیه؟ چه کسی 16 سالشه؟ وقتی واقعا 16 تا 365 روز از عمرش گذشته باشه. حالا بچه که دو ساعت دیگه میاد بالا، این 365 روز ازش میگذره یا یه روز دیگه میگذره، میگن اینم بالغه، اما خودشون قبول دارن، مسامحه دارن میکنن. مفهوم رو اینجور نمیفهمن، اینجا بر اساس مسامحه دارن میگن، خودشون هم میدونن مسامحه هست. فلزا میگیم کسی ولو یه دقیقه مونده به اینکه 16 سالش تمام بشه، 15 سالش تمام بشه، این بالغ نیست. یک دقیقه هم مونده به اینکه 9 سالش تمام بشه، این بالغ، چون در اینجا مفهوم رو جور دیگه نمیفهمن، مفهوم همونجور میفهمن، مسامحتن میگن. یا در باب کر میگیم آقا اگر یه استکان از کرم کمتر باشه احکام کر رو نداره، به ملاقات نجس ینفعه. اینجا چرا؟ چون کر رو واقعا معنا نمی کنن اینجوری. این فقیهه که باید جا به جا کلا سرش نره و متوجه باشه و دقت بکنه. اینا مال عرفه، باید ببینه کجا عرف، باید ببینه کجا عرف مفهوم رو یه جوری قرار میده که وقتی اونجور مفهوم رو قرار داد، این مصداق واقعیش میشه، به دقت العقلیه این مصداقش میشه. کجا هستش که نه مفهوم رو دقیق نشون میگیره و اینا رو هم خودش میگه ما مسامحه میکنیم، خودش داره میگه مسامحه میکنیم. نه گاهی مفهوم رو، یعنی برداشتش در مفهوم این است که یه معنای وسیعی میگیره، میگه آقا ذهب یعنی این ماده، حالا ولو یه ذره خلیط داشته باشه، میگه آقا سا یعنی این مقدار وزن ولو یه ذره، اینجوری معنا میکنه. اصلا سا رو اینجوری معنا میکنه، چون اینجوری معنا میکنه این مصداق واقعیش میشه. اما یه جایی مثل بلوغ رو اینجور معنا نمی کنه، میگه واقعا باید اینقدر گذشته باشه. خب اینجا که واقعا نگذشته، اگه میگه رو مسامحه میگه، یا میگه کور یعنی این، میگه کور یعنی این. این فرق بین اوزان، بین فرق بین اوزان و اسماء اجناس مقدارش همین. در اوزان دقیقه، در وسائل سنجش دقیقه، میگه این. اما ذهب که اوزان نیست، وسائل سنجش نیست، ذهب رو میگه به همین و همین، این فلزا ولو حالا یه ذرم خلیط داشته باشه، گندم رو میگه همین ولو یه ذرم خلیط داشته باشه، یک سا گندم میگه همین ولو ولو سا وزنه، بله، نه گندمش، یک سا میگه یک سا گندمه. شما با ما با این آقایونی که اینجا این حرف زدن که یه عده از علما هستن مخالفید، باشید. و من اجل ذاکر، حالا بعد یه توضیح خواهم داد، من اجل ذالک، به خاطر همین مشاورون لای ذالک چیه؟ این است که عرف مرجعه و اونچه که عرف ولو به واسه سیره خودش میفهمد اون حجت است. نرتب الاثار الشرعیه المترتبه در ادله بر عنوان ما، آثاری که بر انواع ما مترتب شده، مثل طهارت، مثل مطهریت که مطهر است، و و و آثار دیگر، علل میاه الممتزجت بالجس و نحوه، به گچ و نحوه گچ ممتزج باشه، به مالا یخلو منه الماء غالبا، از اون معدنیات و غیر معدنیاتی که آبها معمولا از اون خالی نیست. البته این مثال مثالیست که حالا نیورده بودن هم شاید بهتر بود، چون در اینجا خیلی روشنه، خیلی روشنه که آب دیگه، حالا آب خلیط داره، اونجاست چیزی که وزن بخواد بگه، مثل صاع بخواد بگه یا مثل ذهب و اینا، اونجا اون مثالای بعدی مثالای بهتری است. ول آثار شرعیت المترتبت علی عنوان ذهب، این آثار شرعیه مترتب بر عنوان ذهب رو مترتب کنیم بر چی؟ علی ما هو الملحوظ من، علی ما هو المخلوط من، بر اون چیزی که مخلوط است از اون ذهب با یک چیزای دیگه خیلی به طور کم. و من مقدار یسیر علی ما هو المخلوط من از ذهب و من مقدار یسیر من غیر ذهب، یه ذره نحاس هم روشه، یه ذره آلیاژ دیگه هم روشه. و الاثار الشرعیه علی عنوان سا من الحنته گندم، علی السا المشتمل علی الگندم و علی شیء یسیر من تراب او تب کاه و خاشاک. خب می‌فرماد فلا ینافی ترتیب الآثار المذکوره علی المذکورات، بر اون ذهب، بر اون سای از هنته، بر اون ما، ترتیب آثار مذکوره شرعی بر اون مذکورات و اجتزاء به اون مذکورات در مقام امتثال، فلا ینافی اینا با چی چی؟ با القول به ان المرجع فی تطبیق هو العقل لر عرف. با این مسئله که گفته میشه آقا مرجع در تطبیق عقل نه عرفه، این حرفامون با این حرف منافات نداره. چرا؟ چون در حقیقت اینجا ما میگیم مفهوم رو اینجوری میفهمه، نمیگیم مفهوم یه چیز دیگریست ما میخوایم تطبیق بکنیم. اینجا میخوایم بگیم اصلا برداشت عرف از کلام اینه، مفهوم اینه، نه مفهوم یه چیز دیگه ایست، اینا مصداقایی است که اونا تسامح کردن، شما بگید در باب تطبیق عقل حاکمه نه عرف. پس این منافات نداره این ترتیب آثار با اجتزاء در مقام امتثال با القول به ان المرجع فی التطبیق و العقل للعرف کما هو المشهور بین القوم، که گفتیم البته بعضی در این جهت مخالفن، قبلا از امام نقل شد که نقل کردیم که ایشون میگن هم در مفهوم هم در مصداق، ولی مشهور بین فقها و اصولین اینه که در مفهوم عرف مرجع است نه در مصداق، مصداق عقل. از یرجع الامر، چرا گفتیم منافات نداره؟ از یرجع الامر فی مثل هذه الموارد الى تعیین المفهوم لا تطبیق علی المصداق، که توضیح دادم. و کیفکان فمن المعلوم ان للعرف فی ما ذکر من ال... خب اینجا این من قبل از اینکه وارد عبارت بعد بشم این توضیح هم بدم که خب این یک راه بود که میگه آقا اصلا عرف مفهوم رو اینجوری معنا میکنه. یه راه دیگه هم وجود داره که قبلا گفتیم که شارع در اینجاها در حقیقت به اطلاق مقامی و اینکه تنبیه نکرده غیر فرد را کافی دانسته از فرد، اجتزاء کرده به غیر فرد عن الفرد، یعنی شارع گفته واقعا یه سا گندم بده، یه سا گندم هم معناش همون یک سا است، گندم خالص، اون خاک و اینا که گندم نیست. اما چرا فقیه در این حال میگوید به یک سا گندم اکتفا بکنه اشکال نداره؟ به خاطر اطلاق مقامی. اطلاق مقامی یعنی چی؟ یعنی اینکه شارع میدونه این مخاطبینش روی غفلتی که دارن اون مفهوم رو تطبیق میکنن بر این مصداقایی که واقعا مصداق نیست، رو تطبیق کرده. خب شارع این احکامو برای چی جعل کرده؟ این تکالیفو برای چی جعل کرده؟ برای این است که این عباد رو به اون مصالح برسونه. اینجا میبینه اگر فقط تکلیفش رو بگه، سکوت کنه، بگه اینا فایده نداره، به اون غرضش نرسیده که. تتمیمن لتکلیف و اون غرضی که از تکلیف کردن داره، اینجا باید بیاد تنبیه بکنه یا آقا این مصداق نیست، خطا میکنی، خالص باید باشه. اگه مردم رو رها کنه حواسشون نیست. این به اطلاق نمیگیم
مفهوم رو میگیم همونه، نمیگیم مفهومش مفهوم اوسعیه که این نظریه داره میگه، نه میگیم مفهوم دقیقه. گندم یعنی گندم، سا هم یعنی سا. گندمه نه معنای گندم عبارت از گندمی که با یه چیزایی هم مخلوط باشه، نه. سا هم معناش این نیست که یه مسابقه داره، نه، همه اینا دقیقه. اما عرف در این مقامات در اثر تسامات که خیلی برش اهمیت نداشت، مثل طلا، مثل الماس و طلا و یه فلان اینا نیستش که اونجا خیلی دقیق چی میکنه، اینجا رو تسامایی که داره یه غفلت عمومی براشون پیدا میشه، میگه خب آقا کردم دیگه اون کاری که گفتی انجام دادم. بله؟ نه، این باز مصداق هم نمیگیم. فلزا امام اگه به نظر مرحوم امام بخوام بگیم باید همه جا بگیم، نه. این حرف میگه جایی که اطلاق مقامیه، یعنی یه غفلتی وجود داره، اونم یه غفلت عمومی، نه یکی دوتا. در مقاماتی که غفلت عمومی وجود داره الا من شذ، اینجا گفتن که شاره باید چکار بکنه علیه این که اگه قبول نداره باید بگه، اگه نگفت معلوم میشه از جاییست که غیر فرد را مجزی میدانه. مثل قاعده فراق، قاعده فراق برای شما چکار میکنه؟ میگه بلاغت را کرده، شک داری بعد از نماز رکوع کردی یا نه؟ شاره میگه بگو رکوع کردم. خب واقعا که ممکنه رکوع نکرده باشی، شاره اینجا نماز بی رکوع رو به جای نماز با رکوع میپذیره. اینجا هم همینجوره، این سایی که واقعا سا گندم نیست، از سا گندم، از سا گندم واقعی میپذیره، این میگیم بهش میگیم اجزا. نه معلوم میشه اینجا میپذیره، خودش میدونه چجور میپذیره، شاید تدارک میکنه به یه شکلی، هر کار خودش بلده میکنه. خب این هم یک راه بود برای این مسئله. و کیفکان فمن المعلوم ان للعرف فی ما ذکر من الامثله للنحو الاول من السیره المنقهه للموضوع فی مقام ثبوت دخلا فی تمام الموضوع بحیث لو زال الامر المتعارف لزال عنوان آلت القمار و لباس الکفار و ظهور به تمامه. خب ما داریم چیکار میکنیم؟ قسم ثانی از اونی که دخیل در موضوع بحث میکردیم، قسم ثانی اون بود که موضوع سازه و تمام الموضوع رو میسازه. حالا ایشون میفهمد این مثالا که همه زدیم اتفاقا همین جور بود که اینا تمام الموضوع میساخت. اگر متعارف پیش سیره کفار بر پوشیدن این لباس خاص، این کراوات، این لباس خاص نبود، آیا اصلا لباس الکفاری وجود پیدا میکرد؟ نمیکرد. پس تمام الموضوع به برکت اون سیره است. یا اگر این سیره عقلائیه نبود، اون کلام در اون معنا ظهور پیدا میکرد؟ اصلا ظهور پیدا نمیکرد. پس تمام موضوع به واسطه اون سیره داره درست میشه و تمام الموضوع هم از نجاز موضوع. و کیفکان فمن المعلوم ان للعرف فی ما ذکر من الامثله للنحو الاول، در اون چی که ذکر شد از مثال ها برای نحو اول، که حالا نحو ثانی رو بهش نرسیم، نحو اول اون که تمام موضوع باشه، من از سیرت المنقهت للموضوع که عبارت از سیرهی که تنقیه موضوع میکنه فی مقام ثبوت دخلن فی تمام الموضوع، اینا همشون دخیلن در تمام موضوع، به حیث لوزال الامر المتعارف لزال اصلا عنوان قمار، چون قمار رو چی که من آکدیم آلت القمار ما تعور فلقمار رو به، خب اگه مردم نمی کنن تعور فلقمار رو به درست نمیشه دیگه. و لباس الکفار و بله لزال عنوان و لباس الکفار همچنین و ظهور به تمامه. نعم تفترق السيرة المنقهة لظهور الدليل عن غيرها من السير المرتبطة بالموضوع في عنا. اینجا یه نکته اساسی وجود داره بین این چند تا مثالا و مثال دیگه. یه مثال ما زدیم ظهور بود. به لباس کفار هم مثال زدیم. به آلت القمار هم مثال زدیم. اینا یه تفاوتی با هم داره. تفاوتش اینه که در ظهور اونی معتبر است که معاصر با صدور اون کلام شارع باشه، ولا سیره ای که بعدها پیدا میشه این قرینه بر کلام اشاره نمیشه. اشاره اون وقت که حرف میزده چیزی نبوده که بر او اتکا کنه، خلاف ظاهر رو اراده بکنه، خلاف اصالت الحقیقه رو اراده بکنه، به چه قرینه‌ای؟ به سیره که هزار سال دیگه بخواد درست بشه. خب با این مردم داشت حرف میزده. اونجا باید اون سیره‌ای که میخواد ظهور ساز باشد، اون سیره چی باشه؟ اون سیره معاصر باشه. اما سیره‌ای که میدانیم در اصول متأخره پیدا شده اون موقع نبوده، این نمیتونه ظهور ساز کلام شارعی باشه که اون زبان فرموده است. بله، اگر شارع یه چیزی رو بنویسه یه جا در پاکت هم ببنده بگه اینو بدید به عصر هزار سال بعد، بله اون وقت میشه اراده کرده باشه همین رو، اون اشکال نداره. ولی وقتی اون موقع حرف زده با اون مخاطبین خودش، این مخاطبین که اون وقت سیره نبوده که یه چیز دیگه بفهمن، به تناسب سیره یه چیز دیگه بفهمن، این کلام همون مقصود ازش هست که اون موقع بدون این سیره فهمیده می شده و ظهور در اون پیدا می کرده. پس اما در سیره هایی که مال لباس شهرت، مال لباس کفار باشه، لازمه با عصر معصوم یکی باشه. اون موقع اصلا کراوات نبوده، حالا هست، میشه لباس کفار. اون موقع پاستور نبوده که باشه چیکنه، حالا درست یا یه چیز دیگه یا یه چیز دیگه، یا آلاتی که الان جدیدن پیدا شده برای، خب نباشه، آلت القماره، آلت الموسیقی، آلت الموسیقی اون موقع نبود، حالا هستش. بالاخره شارع حکم برده روی چی؟ رو آلت القمار، حالا چه در اصل خودش باشه چه نباشه. اما در مان احنافی پس بنابراین ما سیره هایی که داریم، سیره های ظهور ساز سه قسمت، و این بحث مهمیه، ظهور ساز سه قسمت. یک، اون ظهورهایی که معاصرن با کلام صادر از معصوم علیه السلام. این حجت به این معنا، حجت اینجا این ظهورها، ظهور درست موضوع حکم شرعی رو پدید می آورن، پس حکمش برش مترتب میشه. این قسمت هم. قسم دوم، اون سیرهایی که در اون زمان حتما میدانیم نبودند و در ازمنه بعد پیدا شدند، ولو در ازمنه معصومین هم پیدا شدند اما در زمان صدور اون کلام نبوده، مثلا کلام مال امیرالمومنین علیه السلام، این سیره زمان امام رضا علیه السلام پیدا شده، بالاخره در ازمنه متأخر پیدا شده از اون کلام، اونجا هم مسلم قرینیت نداره، ظهورسازی نداره، به درد ظهورسازی نمیخوره، ولو به کلماتی که بعد از اون صادر میشه و مقارنش صادر میشه به درد میخوره، اما نسبت به اون کلام به درد نمیخوره. چرا؟ علتش هم گفتیم، چون اون موقع که اون متکلم اون کلام رو فرموده همچه قرینه وجود نداشته برای مخاطبینش که اتکا به اون قرینه بکنه. این مخاطبین رو قصد کرده یا نکرده؟ اگه نکرده که چرا خطاب اونا کردی؟ چرا به اینا گفتی؟ اگر قصد کردی که این قرینه وجود نداشت که بفهمم، پس بنابراین اون سیره متأخر به درد اون نمیخوره. سوم، یه سیره وجود داره الان که این ظهور سازه و ما شک داریم که این زمان صدور این کلام بوده یا نبوده، این قسم سوم رو یمکن ان یقال که به درد بخوره. یه بحث تو اصول داریم، اصالت و عدم نقل، یا استصحاب قهقرا، یا استصحاب ثبات اللغه، این سه تعبیره که تو کلمات فقها و اصولین رایجه. مثلا شما در کتب معالم مثلا و امثال معالم تو بحث دلالت امر بر وجوب میگن الان تو عرف ما چیه؟ وقتی امر میشنویم از یک مولایی میگه افعل، به صیغه افعل میگه، یا به ماده امر میگه آمرو که به کذا، ما الان چی ازش میفهمیم؟ در عرف ما وجوب میفهمیم، میگن با اصالت و ثبات به لغه اثبات میکنن که پس این در زمان شارع هم همینجور بوده.
اصالت و ثبات فی اللغه، که این اصالت و ثبات فی اللغه البته میتونی اصل مثبت هم هست، یعنی اصل مثبت در اینجا حجته، بلکه شاید اماره باشه. یعنی اصل اینه که لغت ها ثابتن. خب اگر این معنا جدید باشه، این منافات با اصالت و ثبات داره دیگه، معنا یه چیز دیگه بوده اون اول رفته، حالا وجوب ما داریم میفهمیم، این با ثبات نمیخونه. اصالت و ثبات میگه پس این همین معنا از اول بوده تا ثبات محقق باشه، تعبیر بهش میگن از اصالت و ثبات. یا استصحاب قهقرایی، معمولا ما استصحاب میکنیم برای زمان بعد، میگیم وضو داشتیم حالا داریم یا نداریم، استصحاب میکنیم. این آب پاک بوده حالا پاکه یا نه، استصحاب پاکیش میکنیم برای حالا، یه استصحابم داریم برای پشت سره، میگیم الان ظهور این کلام در وجوبه، آیا قبلا هم بوده یا نه، استصحاب قهقرا میکنیم، میگیم آره قبلا هم بوده، فلذا تعبیر ازش میکنم به استصحاب قهقرایی. یه تعبیر دیگه هم میکنن استصحاب عدم نقل، یعنی آیا نمیدونیم الان که این معنا رو داره از یه معنای دیگه نقل داده شده به این، یا نه نقل داده نشده، از عدم نقله، اصل عدم نقل اثبات میکنه پس از اول همین جور بوده است. خب این در این ستا مطلب بین اصولیون در واژگان مفرد قبول، در واژه ها قبول. مثلا در یه روایتی باره شد لا تسلف الخز، خز یه واژه است، الان یه معنی داره خز، آیا زمان ائمه خز که میگفتن همین بوده یه چیز دیگه بوده؟ اصالت و ثبات به لغه، استصحاب قهقرایی و اصالت و عدم نقل، میگه آره حالا که ما قذ رو به این میگیم، خذ رو به این میگیم، اون وقت هم همینجور، لا تسل مثلا فل ارنب همینجور و هاکس. یه بحث دیگه اینه که آیا در ظهوراتی که برای مجموعه کلام درست میشه، نه تک تک مفردات کلام، ظهوری که برای مجموعه کلام درست میشه، آیا اونا هم اصالت و ثبات داره؟ استصحاب قهقرایی داره؟ این چی؟ یک نظر قوی اینه که شهید صد قدس سره و عده بر این نظریه هستن که بله اون اصالت و ثبات و استصحاب قهقرایی و فلان همه اونا همونطور که در واژگان مفرد میاد، در ظهوراتی که برای یه جمله هم تشکیل میشه میاد. حالا اینجا فرض اینه که الان یه سیره‌ای وجود داره و در پرتو این سیره ما از این کلام این مطلب ظهور داره، در این کلام، این کلام در این مطلب ظهور داره، شک میکنه آیا این سیره در اون از منم بوده یا نبوده تا همین، اگه علم به عدمش نداشته باشیم و احتمال میدیم آره این سیره اون موقع هم بوده، استصحاب قهقرا یا اصالت و ثبات فی اللغه میگه بگو اون واقعا همینجور بوده، این زن معتبر، ظهورات حجت دیگه،
خود این ظهور و سیره اقلایی،
بله دیگه ظهورات حجت دیگه، عمل به قلام میکنه شارم رد میکنه، فلزاست که این حجت زوائرون رو در باب چی ذکر میکنن؟ در باب زنون ذکر میکنن، زنون معتبره است. بله آقا نه استصحاب یعنی همین دیگه، میگیم الان که ظهور داره در این، درست؟ این اماره اقلاییه یا اصل اقلایی میگه بگو موقعم بوده، بله دیگه بپذیریم یعنی نپذیریم، درست؟ ولی گفتیم این بزرگان پذیرفتن میگن درست، الان همین جوره دیگه، الان شما مثلا کلیله و دمنه رو میخونی احتمال نمیدید او از اون زمان تا حالا، وقتی معناش اینه میگه اقلای عالم میگن بگو اون وقت هم همین بوده، درست؟ شما بوستان سعدی، گلستان سعدی، حافظ و اینا رو میخونید مال چند قرن پیشه، این همه تطوراتی در لغت پیدا شده، اما کسی نمیگه ما دیگه اینا رو نمیفهمیم، اینا تا خلافش ثابت نشه سیره اقلا بنده است که این الفاظ همون معانی رو میده، درست؟ همون معانی که قبلا بوده حالا همونه، این جمله حالا میگن چی ازش میفهمن؟ این ظاهره که اون موقع هم همین رو میفهمیده، بنای بر همینه مگر خلافش ثابت بشه. و خب خب اگه اجازه بدید من به سرعت این عبارت رو میترسم امروزم به نماز نرسیم. اگر احتیاجی به تطبیقش نباشه دیگه تطبیق نکنم، مطلبش که روشن شد برای خب علما که روشنه. حالا میترسم امروز دیروز به نماز نرسیم، امروزم نرسیم، وقتی که دو روز به نماز نرسیم ممکنه منجر به کفر بشه.